بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه چهارم، تاریخ 25/6/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخذيه إنما هو على تقدير كونه محدثا وإلا فلا يجب. وأما في النذر وأخذيه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نظر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء. در بحث های گذشته مستحضرید که ما برای مس کتابة القرآن و برای بیرون آوردن قرآن از جایی که افتاد قرآن و همچنین برای تطهیر قرآن گفتیم لازم است که شخص دارای وضوء باشد و وضوء برای او واجب است. در باب نذر هم گفتیم اگر کسی نذر کرد وضوء داشته باشد، وضوء گرفتن بر او لازم است. منتها سؤالی که اینجا مطرح می شود، سؤال عبارت از این هست که در این گونه مواردی که مطرح شد غیر از باب نذر، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند این که ما گفتیم وضوء واجب است، نمی خواهیم برای کسی که وضوء دارد هم بگوییم دوباره وضوء بگیرد. با فرض این مسئله وضوء را واجب کردیم که طرف محدثه به حدث باشد و به تعبیر روشن‌تر طهارت نداشته باشد، میگیم این آدم چون میخواد مس کتاب کند، چون این آدم میخواد قرآن را از اونجا بیرون بیاورد یا تطهیر کند، باید طهارت و وضوء داشته باشد. بنابراین اونی که برای ما ملاک عمله داشتن طهارته. بنابراین نمیخوایم یک شرط اضافی برای مکلف مطرح کنیم. لذا میفرمایند و فی وجوب الوضوء فی المذکورات، در این مواردی که گذشت در وجوب وضوء ما عدا النذر و اخره، غیر از بحث نذر و عهد و یمین که حالا بحثش رو جداگانه مطرح میکنیم، اینما هو علا تقدیر کونهی محدثن. خیلی روشنه دیگه، نیاز به ابهام نداره، چون ما طهارت را شرط دانستیم. اگر کسی طهارت دارد تحصیل حاصله، ما که نمیخوایم یک تکلیف اضافه درست کنیم. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر خود شخص دارای وضوع بود، مثلا میخواد مس کتاب کند، وضوع هم گرفته، ما دیگه بهش نمیگیم آه تو باید الان برای مس کتاب مثلا وضو داشته باشی. وضو داره و الا فلا یجب. و اما فی النذر و اخوه، اما در رابطه با نذر و عهد و یمین، ایشون میفرمان اینم تابع نذرشه، تابع اون چه که عهد و یمین در اینجا مطرح کرده. گاهی از اوقات نذر میکند، عرض شود خدمتتون این که بر طهارت باشد، یعنی نذر کرده که مثلا همیشه بر طهارت باشد. اینم دو حالت دارد، یا طهارت دارد یا ندارد. اگر طهارت دارد تحصیل حاصله، معنا نداره دوباره طهارت بگیرد. اگر طهارت ندارد و محدث است به حدث، اینجا باید به نظرش عمل کنه و بر اساس اون وضو بگیره. اما گاهی از اوقات نه، طرف نظر کرده که من وضو تجدیدی بگیرم. الوضوء علی الوضوء، بفرمایید نور علی نور. نه خیر، این آقا نه از باب این که محدث است نظم می کند، نمیخواد کون علی الطهاره باشد که بگیم حالا که طهارت دارد دیگه لازم نیست وضو بگیرد. نه خیر، حتی اونجایی هم که طهارت دارد نظم کرده که من مرتب مثلا فرض کنید وضوء تجدیدی بگیرم و هر آنی که مثلا فرزند فرصتی پیدا میکنم ولو وضو دارم دوباره وضو بگیرم. لذایشون میفرمایند و اما فی النظر و اخوی فتاب اون لنظر. چطوری تاب اون لنظر؟ فی این نظر کونهو علی طهاره، اگر نظر کرده که بر طهارت باشد لایجب، وضو گرفتن برش واجب نیست. الا اذا کان محدثن، مگر اینکه هر شود محدث به حدثی شده باشد، خب طبعا طهارت میگیره، وضو میگیره تا بر طهارت باشد. و این نظر الوضوء التجدیدی از باب نورون علا نور وجبه و این کان علا وضوءن، ولو دارای وضوء هم باشد باید مجددن تابع نظرشه. نظر کرده من وضوء تجدیدی بگیرم، میگن آقا وضوء دارد، میگه بابا من گفتم وضوء تجدیدی، دیگه وضوء تجدیدی دیگه مشکل ندارد. این کل فرمایشی است که جناب ایشون در اینجا دارن و عرض شود خدمتتون این که مطرح میکنن. مسئله دیگری که در اینجا مطرحه، کمی دقیق خواهش میکنم عنایت بفرمایید، گرچه علمای اعلام نشون دادن که دیگه حال و حوصله درس آمدن ندارن، دیگه بوی تعطیلات و شهریه که آمد ملاک تعطیلی است. اذا نظر ان يتوزع لكل صلاه وضوءا رافعا للحدث وكان متوزعا يجب عليه نقضه ثم الوضوء لكن في صحة مثل هذا النظر على اطلاقه تأمل. مسئله جالبی است، دقت بفرمایید. مسئله عبارت از این است که اگر کسی نظر کرد، چطوری نظر کرد؟ ان يتوزع لكل صلاة وضوءا، نظر کرده من برای هر نماز وضوء بگیرم. این نظرش ظاهرش معناش این است که عرشبت خدمتون ادامه هم میده لکل سلاتن وضوعا رافعا للحدث، وضوعی که رافع حدث باشد. حالا گاهی از اوقات مثلا طرف نظر میکنه که من برای هر نماز وضوع بگیرم، معناش این است که ولو وضوع دارد چون نظر کرده که دوباره وضوع بگیرد خب وضوع میگیرد. این یه بحثه. اما این بحثی که ایشون در اینجا مطرح میکنن، نه، وضوعی بگیرد که رافعا للحدث. معنای این حرف یعنی چی دوستان؟ معنای این حرف این است که اگر کسی دارای وضوع هم بفرمایید باشد، باید وضوع رافع حدث بگیرد. وضوع رافع حدث یعنی چی؟ یعنی این وضوعی که دارد باطل کند تا صدق کند که الان وضوعی که من میگیرم وضوع رافع. روشن شده عرض میکنه؟ ها. گاهی همطوری میگه که من نظر میکنم برای هر نمازی وضوع بگیرم، دیگه براش مهم نیست که این وضوع دارد یا وضوع ندارد، بالاطلاق میگه. ولی گاهی میگه نه، من وضوعی بگیرم برای هر نماز که برچسب رافع للحدث داشته باشد. معنای این حرف یعنی چی؟ معنای این حرف اینه که اگر وضوع دارد وضوعشو باطل کند تا بر این وضوعی که نظر کرده صدق رافع حدث داشته باشد. معلوم شد؟ عبارتو دقت کنید. اذا نظر ان يتوزع لکل صلاتن وضوعا رافعا للحدث و کان متوضئا. و فرضم اینه که این آدم الان وضوع دارد، چکار باید بکند؟ یجب علیه نقضه، باید اولا این وضوعی که دارد این وضوع را نقض کند، بشکند، از بین ببرد، بخوابد، مثلا چیزی که موجب بطلان وضوع بشود، برود سرویس بهداشتی مثلا. یجب علیه نقضه ثم الوضوع، تا صدق بکند که من برای هر نماز وضوعی رافع حدث گرفتم. روشنا؟ بله. خب لکن فی صحت مثل هذا النظر الا اطلاقه تأمل. سید میفرماید در صحیح بودن این نظر، اونم بنابر اطلاقش همینطوری بگه من برای هر نمازی وضوعی رافع حدث بگیرم، الا اطلاقه عرش و تأمل. حالا برای اینکه روشن بشه، ما 3-4 نکته در رابطه با این مسئله خدمت دوستان مطرح میکنیم تا ببینیم این اشکالی که مرحوم سید دارن به کجای کار مرحوم سید اشکال دارن. 1. نکته اولی که باید مطرح کرد، نظرم شما هم حریف نمیشه، فرق نمیکنه دیگه، باشه دیگه، ما هم میسازیم شما هم بسازیم. نکته اولی که دوستان توجه بفرمان این است که در صحت نظر اگر گفتید چه شرط است یا آفرین دارید، رجحان متعلق اینو داشته باشید، در صحت نظر رجحان متعلق شرط است، چون شخص ناظر موقعی که نظر میکنه در نظرش اینطوری ملتزم میشود که عرض شود متعلق نظر را برای خدا انجام بده، پس بنابراین باید یه رجحانی داشته باشد که آقا نظر بکند. متعلق نظر بنابراین یه امر مرجوحی نباید باشد، یه امر راجحی باشد. اگر پای رجحان و محبوبیت در کار نبود در نزد خداوند، یعنی کار من یه کار راجحی محسوب نشد، انسان دیگه به این نظر نمیتواند ملتزم باشد. پس نکته اول برای فضلای معاصر روشن شد که متعلق نظر باید رجحان داشته باشد و اگر در جایی متعلق نظر مرجوع باشه و رجحان نداشته باشد، جایی برای التزام به این نظر نیست. این نکته اول داشته باشید تا به نتیجه برسید. نکته دومی که در اینجا مطرح است این است که در صحت نظر ما میگیم رجحان داشته باشد متعلق نظر، هیچ موقع نگفته ایم متعلق نظر نسبت به موارد دیگر ارجحیت داشته باشد، نه، صرف این که رجحان داشته باشد کافی است. بنابراین ارجحیت اون چرا که نظر کرده نسبت به غیرش لازم نیست، صرف رجحان بنابراین کافی است. این نکته اول، پس ارجحیت لازم نیست. 2، لازم نیست که مستلزم ترک امر ارجحی نباشد، یعنی ما لازم نیست موقعی که نظر میکنیم بگیم در صورتی نظر شما درست است که مستلزم ترک امر ارجحی نباشد، پس نه ارجحیت شرط است و نه لازم است که مستلزم ترک ارجحی بفرمایید نباشد. یعنی ما نمیتونیم بگیم نظر شما در صورتی قبول است که عرض شود خدمتون یه امر ارجحی ترک نشود، نه، ولو ترکم بشود یه امر ارجح، همین که متعلق نظر ما بفرمید رجحان داشته باشد، چه ارجحیتی در جای دیگری باشد یا نباشد، چه مستلزم ترک ارجحی بشود بفرمید یا نشود، صرف این که نظر ما بفرمایید رجحان داشته باشد، این برای نظر ما کافی است. حالا که این مطلب روشن شد، بنابراین مثالی که می شود برای اجازت این است که اگر کسی آمد اینطوری نظر کرد، من نظر می کنم زیارت مؤمن شهیدی را در شب جمعه، مؤمنی که شهید شده برم سر قبرش، در شب جمعه برم سر قبر مؤمنی که شهید شده، و حال این که در کنار این قبر مؤمنه بفرمایید شهید، قبر دیگری وجود دارد که او علاوه بر مؤمن بودن، علاوه بر شهید بودن، فقیه هم هست. سوال این است که آیا نذر راجع به زیارت مؤمن شهید در شب جمعه با وجود مؤمن شهید فقیه اونم در شب جمعه، این نذر اول محقق می شود یا نمی شود؟ بل آقا جرأت ندارید بگید می شود. چرا می شود؟ چون خودش رجحان دارد، ولو یه ارجحی اونجا وجود دارد، ولی ما گفتیم بنا نیست ما برای صحت نظرمون دنبال ارجح باشیم، همین که راجح باشد و رجحان داشته باشد کافیست. زیارت قبر مؤمن شهید در شب جمعه خودش فی حد نفسه رجحان دارد، ولو کنارش قبر مؤمن شهید فقیه وجود دارد، بنابراین نظر منعقد می شود، چون اون چه که لازمه در باب نظر این است که متعلق نظر رجحان داشته باشد. این کار من، اگر فرمودید نتیجه این کار من یعنی زیارت قبر مؤمن شهید در شب جمعه، نتیجه کار من ترک چه خواهد بود بفرمایید؟ مستلزم چه خواهد بود؟ مستلزم یک ارجحه، بله اون مستلزم ارجحه، اما ضرری به نظر ما وارد، چون ما گفتیم لازم نیست منظور ما و نظر ما متعلقش ارجح باشد، و گفتیم هم لازم نیست که ارشوت خدمتون حتما نظر ما زمانی محقق بشود که ارجحی ترک بفرمایید نشود، ولو ترکم بشود، ولو ارجحی هم وجود داشته باشد، نظر من منعقد میشود. پس بنابراین ما تو الان دو سه نکته عرض کردیم، اینا را به خاطر بسپارید. در نظر رجحان شرط است متعلقش، و اگر رجحان نداشته باشد التزامی برای شخص مکلف باقی نمیگذارد. ارجحیت لازم نیست، این که مستلزم ترک ارجحی هم نباشد لازم نیست، به صرف داشتن رجحان کافی است. اینم نکته دوم. نکته سومی که محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم عرض میکنیم این است که اگر برای فعل راجح، همین کار راجح ما، ذاتاً مقدمه مرجوحی وجود داشته باشد، این نظر من الان به امر راجحی تعلق پیدا کرده، دوستان توجه دارن تا اینجاش گیر نداریم، ولی این متعلق راجح دارای بفرمایید مقدمه است که اون مقدمه مرجوحه. آیا در صورتی که متعلق نظر ما راجع باشد اما متعلق باشد مقدمه این متعلق نظر من امر بفرمایید مرجوحی باشد، در اینجا آیا نظر تحقق پیدا می کند یا نمی کند؟ خوب دقت بفرمایید. بنابراین هر شرط خدمتون این که پاسخی که داده می شود این است که مرجوح بودن مقدمه بفرمایید سبب می شود که متعلق به حسب ظاهر راجح من هم عنوان مرجوحیت پیدا کند. لذا عبارت اینه، اگر برای فعل راجح یعنی متعلق نظر ما که راجح هست مقدمه مرجوحی وجود داشته باشد، فعلی که متوقف بر اون مقدمه عرض شود مقدمه مرجوح هست، این هم مرجوح خواهد شد. بنابراین صحیح نیست اگر من بخوام نظر کنم فعلی را که خودش به ذات راجعه اما بالعرض مرجوحه. بالعرض مرجوحه یعنی چرا؟ چون بالعرض مرجوحه یعنی چرا؟ چون الان گفتید چون مقدمش مرجوحه. الان این کار خودش فی حد نفسه راجعه، اما چون مقدمش یه امر مرجوحه میگیم ذاتن راجعه، ولی بالعرض به خاطر مقدمه مرجوحه. مثال عرض شود خدمت شما به این که شخص متوضی نظر می کند وضوع رافع حدث را. این همین مسئله ایست که خوندیم، همین مسئله ایست که الان خوندیم. یه بار دیگه مسئله بخونم، چون اونایی که تا الان خوندیم هیچ مشکل نداشت، متعلق نظر رجحان داشته باشد کافیست، ارجحیت لازم نیست، ولو مستلزم ترک ارجحی باشد مهم بفرمایید نیست. ولی گیر ما کجاست؟ گیر ما اینجاست که خود متعلق نظر امر راجعی است، اما مقدمه ای که دارد امر مرجوع. خب من نظر کردم وضو بگیرم برای هر نماز، منتها چه وضوعی بگیرم؟ همینطوری مطلق؟ نه، وضوعی بگیرم که رافع حدث باشد. فضلای معاصر خوب دقت بفرمایند، خیلی جالبه. در اینجا چون این نظری متوقف بر چست؟ اگر گفتید گفت هزار آفرین بهتون میگم. متوقف بر چست؟ متوقف بر نقض وضوع قبلی من. و نقض وضوع امر راجحون یا امر مرجوحون. پس تحقق این نظر من یعنی وضوع رافع حدث متوقف است بر نقض وضوع قبلی من، و نقض وضوع قبلی من عرض شود خدمت شما به این که امر مرجوحی است، چون بر وضوع باقی موندن یه امر راجعه. شما وضوع بگیرید و نقضش کنید، اونم بی جهت و بی حساب کتاب، گاهی با جهته و گاهی بی جهت. یعنی طرف مثلا نیاز به سرویس نداره، به صرف این که این وضوع را باطل کند می رود. اینجا مقدمه متعلق نظر شما امر مرجوعی، چون بی خودکی آمده چیزی که باقی موندن رجحان دارد بر وضوع، شما آمده این وضوع را نقض کرده. قرآن هم میگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یعنی اونایی که متطهرن خدا دوستشون میداره، نه اونایی که ناقض طهارتند. متطهرین را خدا دوست دارد، نه ناقضین طهارت. پس نذر کردن به این صورت که من نذر میکنم برای هر نماز، اونم نذری که رافع حدث باشد، که طبعا متوقف بر نقض وضوع است اگر انسان با وضوع باشد. هر شبت خدمت شما بین که اما اگر نقض و احداث حدث امر راجحی شد. خوب دقت بفرمایید فضلای معاصر، این مثالی که الان زدیم خدمت آقایون مقدمه راجع بود یا مرجوع؟ چرا؟ اما اگر ما آمدیم یه مثالی زدیم، دقت بفرمایید، متعلق نظر ما امر راجعی بود، چون من آمدم نظر کردم که برای هر نماز وضوع بگیرم، منتها قید کردم وضوعی که رافع حدث باشه. اشکالی که ما الان کردیم این بود که آقا رافع حدث باشد، یعنی اولم اگر من وضوع دارم اون وضوع را از بین ببرم تا صدق بکند بر این وضوع جدید من که رافع بفرمایید حدث است. خب لذا گفتیم بی خود و بی جهت شما وضوع را میخواید نقض کنید، کار بی خودیست، با ان الله یحب المتطهرین میسازد. اما گاهی اتفاق میفتد که خوشبختانه در همین مثال ما، در همین مثال که من آمدم نذر کردم برای هر نماز وضوع بگیرم، اونم وضوعی که رافع حدث هست، اتفاقا مقدمش هم امر راجع. مثالی که برای این مسئله زدن اینه که اگر طرف 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت دستشویی نرفته و مبتلا به بیماری است که مرتب باید بفرمایید دستشویی برود، اگر این آدم وضوش رو با رفتن دستشویی نقض کند، امر راجعی انجام داده یا امر مرجوعی انجام داده؟ بله؟ راجعه. مقدمه اینجا از مرجوع بودن به راجع بودن تبدیل شد، چون مقدمه امر راجعه برای حفظ سلامتیش. لذا میگن اگر عرشبت کسی حالتهای این شکلی داره، نباید خودشون نگه دارد و خود نگهداری نکند که عوارض زیادی به دنبال دارد، انسان مبتلا به بیماری های زدای زیادی می شود. خب این نظرم طوری کرده این بیماری سلسله البول و امثال ذالک هم داره و خب زودتر میره این وضوشو نقض میکنه، دستویش میره یه وضو دیگری برای این نماز میگیره. اینجا چون مقدمه بفرمایید امر راجحی است و مقدمه امر بفرمایید مرجوحی نیست، در نتیجه چنین نظری صحیح است. لذا ما چی میخوایم بگیم؟ مسئله را یه بار دیگه براتون بخونم تا دیگه شیرینی فهم مسئله براتون روشن بشه. مسئله این بود: اذا نظر ان يتوزع لكل صلاه وضوءا، منتها با چه قیدی؟ رافعا بفرمایید للحدث و کان متوزعا، در صورتی که قبلش هم وضو داشت، یجب علیه نقضه تا نظرش تحقق پیدا کند، واجب است این وضو را بشکند. ثم الوضوء، بعد وضو بگیرد. مرحوم سید فرمود لکن فی صحت مثل هذا النذر على اطلاقه تأملا، میخواد بگی این مسئله چند صورت دارد؟ دو صورت. یه فرضش این است که مقدمش مرجوح، نذر درست نیست. یه فرضش اون فرض آخر ماست که مقدمش هم بفرمیدا راجعه، که برای سلامتی این وضوع قبلی را نقض میکنه و یه وضوع دیگری برای عرشبت محضر شریفتون که نمازی که میخواد بخونه. بنابراین مشکلی در این جهت نیست. این هم تا اینجا و روشن شد که علا اطلاقهی تأملون، این که مطلقا ما بگیم وضوع اول را از بین ببرد، اطلاقش نظره. وضوع اول را در جایی میتواند از بین ببرد که از بین بردن وضوع امر راجعی باشد، نه همینطوری وضوع را نقض کنند. الحمدلله. بحث بعدی که محضر شریف دوستان فاضلمون داریم، میگه وجوب الوضوء بسبب نظر اقسام. وجوب وضوء اون هم به خاطر نظر دارای اقسام پنجگانه است که حالا امروز یکی دو تاشو شاید توفیق پیدا کنیم بخونیم. یک، احدها ان ينظر ان ياتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاه. پس فرمودن که وجوب وضوء به خاطر نذر دارای اقسام است. قسم اول کجاست؟ آدم میاد نذر میکند که عملی را انجام بدهد که در صحت اون عمل چی شرط هست؟ بفرمایید وضوء. من نذر میکنم عملی را انجام بدم که در صحت اون عمل وضوء شرط است. پس مستقیما من بفرمایید نذر نکردم وضوء بگیرم، بلکه نذر کردم علا فرض المثال نماز بخونم. منتها این عمل من که نذر کردم انجام بدم عملی است که یشترط فی صحته الوضوء. اینجا وضوء لازم هست یا وضوء لازم نیست؟ چرا؟ از باب مقدمیت. همین که من نذر کردم نماز بخونم، بله، این نمازم که لا صلاه الا بفرمایید بطهور، بنابراین وضوء در اینجا واجب می شود. این مطلب اول، اتیان عملی که در صحت اون وضوء شرط است، مثل نماز. در اینجا تردید نیست که نذر به وضوء مستقیما تعلق گرفته یا نگرفته. بله، نذر مستقیما به وضوء تعلق نگرفته، نذر مستقیما به صلات تعلق پیدا کرده. آفرین. پس بنابراین واجب نیست اتیان به وضوء به خاطر نذر، بلکه اتیان به وضوء به خاطر بفرمایید صلات است. پس بنابراین واجب نیست من به خاطر نذر وضوء بگیرم، نه، من به خاطر این که نذر چون تعلق پیدا کرده به نماز و لازمه صحت نماز داشتن وضوء است، به خاطر صحت نماز من وضوء میگیرم. هر شود خدمتتون این که ولذا نظر در این قسم مطلقه. معنای مطلق بودنش یعنی چی؟ یعنی مقید نیست که من وضو بگیرم، من نظر کردم نماز بخونم، توجه فرمایید. اما راجع به وضو، چون نماز لازمش طهارت است، به اصطلاح وضوء بر من واجب می شود. این قسم اول. قسم دوم، ان ینظر ان یتوزع اذا اتا بالفعل بالعمل الفلانی غیر المشروط بالوضوء. صورت دوم دوستان اونجایی است که من نذر می کنم وضوء بگیرم، پس من پس نذر رفته سراغ وضوء، نه رفته سراغ نماز، نه چیزی دیگر، بلکه رفته سراغ وضوء. منتها اگر من فلان کاری که ذاتاً وضوء در شرط نیست، اگر بخواهم بخوانم، نذر میکنم که برای انجام اون کار بفرمایید. من میخوام قرائت قرآن کنم. قرائت قرآن غیر از مس کتاب الله است. قرائت قرآن وضوء در شرط است یا وضوء در شرط نیست؟ بله؟ الان شما فرضاً وضوء نداشته باشید، قرآن جلوتون باشه، باز میکنید بسم الله الرحمن الرحیم میخونید. منتها من میام نذر میکنم. چطوری نذر میکنم؟ من نذر میکنم وضوء بگیرم برای قرائت قرآنی که او مشروط به وضوء نیست. میگم هر موقع خواستم قرائت قرآن کنم وضوء بگیرم. خب این نذر نذر خوبی است و تعلق پیدا میکند. مثل ان ینظر الناظر، شخص ناظر نذر میکند الله یقرأ القرآن، قرائت قرآن نکند الا مع الوضوء، مگر موقعی که وضوء داشته باشد. و به تعبیر روشن‌تر نذر میکند موقع خوندن قرآن با وضوء باشد. حالا بعد ایجابیش میگیریم نه بعد سلبی. فهین ایزن در این صورت لا یجب علیه القرائه، قرائت بر این فرد واجب نیست، نفس قرائت برش واجب نیست، چون نذر به قرائت تعلق پیدا نکرده. نذر به چی تعلق پیدا کرده؟ به وضوء. منتها کی این وضوء برش واجب میشود؟ اگر قرائت کند. پس حالا که من نذر کردم قرائت بر من واجب نیست، حالا که من نذر کردم وضوء گرفتن بر من لازم است، اونم کی؟ موقعی که بخوام قرائت قرآن بکنم. لذا ایشون میفرمایند فإن إذا لا يجب عليه القراءة، قرائت بر من واجب نیست، یعنی نذر به قرائت نخورده. لکن لو اراد ان یقرأ، اگر خواستم قرائت کنم یجب عليه ان يتوضا، واجب است بر من که هر شبت خدمتون وضوع بگیرم. اینم صورت دومیست در این مسئله که نتیجتا نظر به وضوع تعلق گرفته، اونم با اون فرض. این فرض دوم دوستان فاضل برخلاف فرض اول است. در اونجا نظر مطلق بود. چرا؟ دیگه مقید به قیدی نبود، نظر مطلق بود. من نظر میکنم هر شبت خدمتون برای نماز وضوء بگیرم، این نظم مطلقه. ولی اینجا مقیده به چه است؟ من نظم میکنم وضوء بگیرم مشروط به این که قرائت قرآن کنم. اونجا نظم متعلق به صلات بود، مطلق بود، منتها خود صلات مشروط به چیزی بود، نظر من نظر مشروط نبود، نظر من نظر مطلق. ولی در اینجا نظر من نظر مشروطه، میگم وضوء میگیرم به شرط اینکه قرائت قرآن کنم. هر چه بعد خدمتتون این که تا اینجا به نظرم کافیه و انشالله بقیه شو بعدن. فردا با همین حال و هوا حاضری بیاید دیگه، بله؟ ما هم تأمل میکنیم ایشون. بله سخت، علما را موقعی که هوای تعطیلی میاد سخته.